بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 11. 59. خود خداوند آشکارا در کتابش می‌فرماید که چون چند نفر صادقانه و با تقوا راز دل کنند، خدا آنجاست و آنان را هدایت خواهد کرد. و چه رازی حیاتی تر و پیچیده تر و مرموز تر از رابطه جنسی که اساس مدنیت و راز بقای بشر بر روی زمین است و اصلا نفس ناطقی بشر در انسان ارزش و رسالتی جز بیان و عیان کردن رازهای وجود انسان ندارد. و خداوند نیز در عرصه این مکاشفه است که حاضر و حادی است و بلکه دیدار می شود. پس خداوند بر عرفات روابط بین انسانها شناخته و پرستیده می شود که این عرفات همان قلمرو به ارتباط نفوس ناطقه انسان هاست که اوجش نطق درباره مهمترین مسائل و اسرار است. و امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ اهمیت رابطه جنسی بشر آشکار شده است و در عصر علم و آموزش رسانه هنوز هم جادویی ترین و مجهول ترین معمای بشری است، در حالی که همه شبان روز مشغول آن هستند و هم و غمی جز آن ندارند. درباره اش هیچ نمی دانند و این جهل جهانی بشر مدرن قدرتمند ترین قلم رو به ظهور و فعالیت شیاطین است. از همین منظر اهمیت آثار ما و رسالت جهانی این معارف آشکارتر می شود. زیرا به میزانی که بشر بین پایین تنه و بالا تنه نفاق افکنده، خود را از خدا دور کرده و این فاصله را به شیطان سپرده است. 60. این را بدان که دریایی مطالعه و مشاوره در باب مسائل جنسی و زناشویی کمترین کمکی به ماهیت رابطه زناشویی نمی کند که خود گمراه کننده است و فقط بر ادابت و طلاق دامن می زند. بلکه بایستی زن و شوهر صداقت و شهامت و تقوا پیش نموده و خود در این باب با هم سخن و درد دل کنند که شاه راه نجات از شیطان و جهل و جهنم زناشویی می باشد. 61. این شیطان است که با القای غرور مانع مبادله سخن و درد دل کردن بین زن و شوهر درباره حیاتی ترین و اساسی ترین جنبه از رابطشان می شود تا در این رابطه بماند و شناخته و طرد نگردد. 62. امام صادق علیه السلام صورت انسان را بزرگترین حجت خدا بر کائنات و اساره حکمت و ام الکتاب می خواند. پس رابطه آدم و حوایی که بر اساس جاذبه جمال بنا می شود بزرگترین دانشگاه گشایش ام الکتاب خداست که بر اساسش جهان و انسان را آفریده است. و رابطه جنسی یک رابطه تماماً جمالی است در جامع ترین حدش که اگر ناطق شود و بالا تنه‌ای گردد موجب نطق روح شده و وصال روحانی را موجب می گردد و لقاء الله را سبب می شود. 63. بدان که رابطه و راه از پایین تنه تا بالا تنه همان راه بین درک اسفل السافلین تا عرش اعلا العلیین است که به واسطه ارتباط معرفتی و مبادله نفس ناطق با همسر طی می شود. موفق ترین این ارتباط را در پیامبران بزرگ به صورت اسوه در تاریخ شاهدیم که مثلا حضرت ابراهیم با همسرانش چه رابطه عرفانی عظیمی برقرار نمود و نیز رابطه حیرت‌آور پیامبر اسلام با همسرش خدیجه که مشاور و حامی نبوت و وحی او بود، تا آنجا که رسول خدا را از تردیدهای اولیه‌اش درباره ماهیت وحی و نبوتش رهانید. زیرا فاصله بین نخستین وحی و دومین آن حدود 3 سال به طول انجامید که خداوند در کتابش فرمود: آیا پنداشتی که تو را فراموش کرده ام؟ بدان که رسالت‌های الهی محصول درجه والایی از رابطه آدم حوایی در قلمرو به نفس ناطقه است که از این دیالوگ صدای خدا رخ می نماید و نطق هویی به گوش می رسد. همانطور که در رازگویی بین مؤمنین در قرآن ذکرش آمده است و این کلام که چون 2 نفر هم دل شوند، سومین خداست. و این همدلی ناطق و عرفانی است که محصول صدق و شهامت و تقوای عظیمی است که سخت ترین و بزرگترینش در رابطه ی آدم حوایی قرار دارد. و بدان که قرآن کریم بزرگترین و کاملترین ظهور این نطق هویی حق از رابطه دیالکتیکی و عرفانی بین محمد و علی و خدیجه آغاز گردید. بلذا قرآن بزرگترین کارگاه اسرار واژه هاست و قیامت واژه ها. 64. بدان که قیامت هم جز قیامت واژه ها نیست، روز آشکار شدن اسرار قرآن. زیرا حقیقت و تجلی جمال باطن پدیده هاست و پدیده ها هم جمله تجلی کلمات خدایند که در نزد عامه بشری وارونه شدند. و چون این واژه ها دوباره واژگون شده و بر سر جای خود قائم شوند، قیامت جهان هم برپا شده و جهان هم بر سر جای خودش قائم می شود و آنچه که باید باشد رخ می نماید. و به بیان دیگر از این قیامت واژه ها اندیشه و قلوب بشری بینا می شود و جمال حقیقت را می بیند. پس اصل و اساس قیامت همان نفس ناطقه انسان است که باید برپا و قائم شود تا شنوا و بینا گردد. یعنی به قول قرآن نفوس بشری باید زیر و رو گردد. 65. دیالوگ صادقانه و تقوایی بین زن و شوهر درباره همه معضلات و معماهای رابطه، به خصوص رابطه جنسی، واقعه آفرینش عرفانی است که جنبش غرایز حیاتی را تعبیل به حکمت و علم لدنی می کند که این حقایق دریافت شده متقابلن در کیفیت رابطه اثر می نهد تا آنجا که این رابطه را عرفات حق و شهود می سازد. 66. در واقعه دیالکتیک مؤمنانه و صادقانه بین 2 انسان است که دل تاریک واژه ها منور شده و این نور نفس طرفین را روشن می سازد و کم و کیف رابطه را نیز ارتقا می دهد و آدمی را از تضاد عرصه صفات به سوی ذات رهنمون می سازد. 67. اگر سفارش شده که زن و شوهر در رابطه جنسی بایستی خداوند را یاد کنند، این یاد طبق قول قرآن موجب به خود آیی خود انسان شده و نفس ناطقه را به نطق می آورد و رابطه جنسی را ناطق و روشن و عرفانی می سازد، یعنی بالا تنعی می سازد. و این همان سیر الالله است از درک اسفل تا عرش اعلای وجود که عقل و دل است. 68. اگر رابطه آدم حوایی از قلم رو به پایین تنه به واسطه ی گفتگوی صادقانه و درد دل متقیانه به بالا تن ارتقا یابد، به عشق جمالی می رسد، یعنی به فتح باب ام الکتاب می انجامد. و دفتر معرفت حق خوانده و نوشته می شود، چرا که جمال انسان نقش روی جلد ام الکتاب است. فتبارک الله احسن الخالقین. 69. اگر جمال انسان عصاره حکمت و علم الهی و جامع کتاب خدا در خلقت هستی است، پس عشق جمالی عین عشق به معرفت و علم و حکمت و اسرار حق است، یعنی عشق عرفانی است، و عشق عرفانی نیز همان عشق به عرفات حق است. پس سراسر عشق به معانی و مفاهیم کلمات خداوند و اسمای اوست. پس این عشق نیز تماماً حاصل قیامت واژه‌ها و ارزش‌ها و معانی است، یعنی حاصل زیر و رو شدن محتوای کلمات و صفات است در اندیشه و احساس و جان آدمی. 70. و این زیر و رویی و قیامت الفاظ و مفاهیم حاصل گفتگوی همدلانه درباره معماها و اسرار مگوی درونی بین دو انسان مؤمن است که خداوند را در آن رابطه حی و حاضر می سازد، زیرا این گفتگو قلوب طرفین را منقلب و زنده می کند و نور این انقلاب باطنی جمال انسان را منور و مشهود می کند به تجلی خداوند. و بی تردید مگوترین اسرار آدمی مربوط به روابط آدم حوایی و عشق جنسی است که عشق جنسی را در عرصه رازگشایی منقلب و زیر و رو ساخته و عشق روحانی و تجلی الهی را موجب می گردد از صورت آدمی، و این تجلی جهان را نیز روشن و قیامتی می سازد. و آن روز زمین به نور خداوند متجلی می گردد. قرآن. و خلقت جدید رخ می نماید و جهانهای برتر از هفت زمین و آسمان پدید می آید، آنگونه که امام علی علیه السلام در خطبه بیان و تتنجیه می فرماید. و در آن روز کلمات حق به حقشان محقق می گردند. قرآن. و با ظهور عدالت واژه‌ها عدالت انسانی هم رخ می نماید و هر چیزی همان می شود و می نماید که باید باشد و در نزد خدا بوده است. 71. در حقیقت صورت آدمی تجلی جمال و کمال خدا توأمان است، یعنی جمال کمال خداست و صورت واحدی جامع علم و حکمت و عرفان و اسرار اوست. این سخن امام صادق علیه السلام عالی ترین حد بیان حق در تاریخ بشر است و اگر جز این سخنی نگفته بود، به تنهایی حجت کاملی بر کمال و امامت او می بود و هست. 72. عصمت امام و انسان کامل هم حاصل کمال علم و معرفت او درباره حقیقت عالم وجود است، زیرا همه ناپاکی‌ها از جهل و واژگون سالاری بشر است. و اصلاً کار محوری و خاص امامان و عارفان واصل در تاریخ جز این نبوده تا حق مفاهیم و ارزش‌ها و واژه‌ها را ادا کنند، و این عدالت قلمرو به فرهنگ و زبان و معانی است. به یاد آوریم که بزرگترین مشکل امام علی علیه السلام با مردم و مؤمنان و شیعیانش همین جهل آنها نسبت به معارف حقیقی اسلام بود که فرمود خانه جهل خراب باد. 73. وقتی علی علیه السلام می فرماید که کلمات در نزد اهل معرفت زیر و رو می شوند، در نزد خود امام چه قیامتی برپا بوده است؟ و علت شهید کردن امامان اساساً نابود کردن این قیامت ارزش‌ها و مفاهیم بوده است، زیرا آنان کار دیگری نمی‌کردند و ادعایی نداشتند جز چند تن شاگرد و مرید را بر این اساس تعلیم می‌دادند که اکثرشان هم برده بودند که توسط امامان خریده شده و آزاد شده بودند. و این آزادی زمینه روحی دریافت حقایق الهی بود و لذا این بردگان آزاد شده نخستین ناشران قیامت امام بودند. 74. بدان که امامت همان قیامت است، زیرا امام برپا کننده قیامت تاریخ واژگون سالاری بشر است و لذا امام سرچشمه علم و عرفان حق است و علمی جز در نزد او و تابعان او نیست. و این است که علم موسوم به علم حروف و کلام و جفر و ابجد و امثالهم که موسوم به علوم خفیه شده اساس کل علومی است که از امامان صادر شده است که متاسفانه این علوم به اصطلاح خفیه در دست شیطان صفتان و سوداگران تبدیل به خرافات و جنون و مالی خوریا شده و آنان را رسوا و تباه کرده است. و بدان که عرفان حق را با این مسائل کاری نیست و بلکه اینها به مثابه دجالیت این علم هستند، یعنی واژگون شده این علم قیامت. 75. و بیهوده نیست که اکثر شاگردان و مریدانی که در نزد ائمه اطهار علیه السلام تعلیم می دیدند از نظر معاندان و منافقان و حکام وقت متهم به جادوگری بودند، زیرا حقایق نوری این علوم و اسمای الهی موجب پیدایش کرامات و انقلابات روحانی در آنان و روابطشان بوده است که از مشهورترینشان ابوالخطاب و ابن میمون از شاگردان طراز اول امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در زمینه علم حروف و اسما بودند که جلوه ای از آن در کتاب ام الکتاب از منابع شیعیان اسماعیلی باقی مانده ولی مهجور و ممنوع تلقی می شود. 76. اصلاً آنچه که به نام علم کلام در حوزه‌های دینی ما تدریس می شود، مهمترین باقی ماندگی علم امامان ماست که مهد همه علوم اسلامی و قرآنی است که متاسفانه در تاریخ جا مانده و از حرکت و خلاقیت افتاده و تبدیل به علمی عتیقه و موضعی شده است و در فرهنگ جاری مسلمین هیچ ورود و فعالیتی ندارد. و ما فقط با نگاهی گذرا در دوره‌ای کوتاه از آن به اقیانوسی از معرفت و عرفان نفس دست یافتیم، زیرا آن را وارد حیات انسان مدرن نمودیم. بنابراین آنچه که می‌گوییم مطلقاً بدعت نیست، بلکه احیا شده که همان معارف و علوم است. 77. اگر یک نگاه حیات بخش و بروز و عرفانی در حوزه های دینی ما وارد شود، این حوزه ها تبدیل به بزرگترین کارگاه های انقلاب علمی و فرهنگی در جهان خواهد بود و قیامت ها برپا خواهد نمود و زمینه ظهور موعود را فراهم خواهد کرد، زیرا عدالت فرهنگی و فکری را هم فراهم خواهد نموده که اساس عدالت اجتماعی و اقتصادی است. 78. در حقیقت باید گفت که بشر مدرن مبتلا به الفاظ و اصطلاحات و واژه‌هایی است که ابزار همه مظالم و مفاسد و تبهکاری‌های اویند که جهان را به جهنم مبدل ساختند. این واژه‌های ظالم و ظلمانی زمینه روانی ستمگری و ستمبری بشر مدرن هستند که در رأس آنها عبارتند از عشق، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه، پیشرفت، مدرنیزم، علم و تکنولوژی. این واژه‌های ظالم و ظلمانی در جهان اسلام عبارتند از خود واژه اسلام، تشیع، امامت، عفت، حجاب، تقوا، قرآن، سنت و عترت. این همان معنای مهجوریت قرآن و اسلام و همه معارف دینی در جهان اسلام است. پدیده موسوم به اسلام حراسی و شیعه حراسی و حجاب حراسی و دین حراسی هم برخواسته از این مهجوریت است. این است که امروزه هر کسی به خصوص در خارج از قلمرو به حکومت ها بخواهد از اسلام و دین و تشیع و امام زمان و امثال هم سخن گوید تا حقیقت را بیان کند، بایستی از جانب دوست و دشمن به یک اندازه از جان و خانمان و امنیت و ناموس و آبروی خود پیشا پیش بگذرد که این بچی از عرفان و سفینه نجات حسینی است که در کتاب از خود تا خدا ذکرش رفت. و این وضعی است که ما همه عمر دوچارش بوده ایم و جز خود خداوند هیچ حامی و یاوری نداشته ایم و او خوب مولا و یاوری است و سربازان علم و عرفانش را تنها نمی گذارد و حفظشان می نماید. حتی اگر همه مردمان جهان متحدن به دشمنی برخیزند، زیرا او اراده کرده است که حق کلماتش را محقق سازد. قرآن 79. پس سربازان امام زمان در عصر غیبت او سربازان تحقق حق کلمات خدایند و این است که فرموده علمای امت من وارثان انبیا هستند و مرکب قلمشان از خون شهیدان برتر است و اینان علمای ربانی و عارفان امت هستند که سربازان عدالت واژه‌هایند، زیرا انسان با واژه‌هایی که باور دارد زندگی می‌کند و روح و حیاتش را رهبری و هدایت می‌نماید. هر آدمی تحقق و تجلی و تجسم حقایق و واژه‌هایی است که در دل و سر می‌پروراند. در این معنا بمان و بسیار تأمل کن. 80. و این سخن مولانا را می‌توان تکمیل نمود به این که ای برادر، تو همه خود واژه‌ای. و آنان که به راست یا دروغ این گونه نیستند و با واژه‌های خاص خود زندگی نمی‌کنند، به راستی از حیوانات هم پست‌ترند، زیرا هر حیوانی هم با یکی دو واژه زندگی می‌کند که ذکر و صدای اوست، مثل ارعر، واق واق، جیک جیک. 81. در رأس و محور زندگانی و روان اکثر انسانهای اهل سواد و کتاب یک واژه کلیدی حضور دارد که شاه کلید ترجمان سایر واژه‌های ذهن و نفس اوست و بدان وسیله زندگی و هویت خود را رهبری می کند. مثلا برای برخی این شاه واژه عشق است، برای برخی هم تقوا است، برخی دیگر هم بر واژه علم و فن یا پیشرفت فرمان روایی می کنند. ولی اکثراً دچار واژگونی و واژگون سالاری این واژه هایند و لذا در سلطه عشق خود غرق در فسق و جفا و شقاوت هستند و در سیطره تقوای خود غرق در گناه می باشند و در قلمرو علم و فن خود به اشد جهل و حماقت دچارند. 82. آیا به راستی آدمی چگونه و طی چه مکانیزم و فرایندی کلمات را در ذهن خود انسان وارونه و واژه می‌سازد؟ این بزرگترین مسئله و معمای فرهنگی بشر در کل تاریخ است که امروز به اوج خود رسیده است و لذا شاهد جهانی واژگون سالاری. انسان‌هایی واژگون که جمله کوس انالحق می‌زنند و در آنچه که هستند و می‌کنند تردیدی هم ندارند. قرآن 83. حضرت ادریس علیه السلام را نخستین کسی دانستند که قبل از حضرت نوح مبعوث شد و رسالت تعلیم مفاهیم و معانی الفاظ و کلمات به مردم را بر عهده داشت و او را بارها شکنجه و به قتل رسانیدند که به اذن الهی نجات یافت و به رسالتش ادامه داد. و این نشان می‌دهد که چگونه مردمان از آغاز پیدایش بشر با فهمیدن حقایق کلمات چه اداوتی داشتند و زان پس ملایان شرک به تحریف و واژگون سازی حقایق کلمات پرداختند. و آنچه که ادریس علیه السلام و دیگر اولیای الهی تعلیم دادند را در اذهان مردم وارون ساختند. آیات الهی را تبدیل کردند. قرآن 84. و حکیمان و عارفان و علمای ربانی هم به احیای علوم و معارف انبیای الهی همت گماشتند و لذا ملایان شرک بر علیهشان مردم را شوراندند و فتوای کفر و الحادشان را صادر کردند و متهم به بدعت نمودند. 85. اگر دقت کنیم همه جدال ها و جنگ های بین افراد و گروه ها و حکومت ها و تمدن های بشری بر سر تفسیر الفاظ و مفاهیم کلیدی فرهنگ و اخلاق و دین بوده است، زیرا هر فرد یا گروهی تبدیل و وارونگی خاص خودش را با این مفاهیم کلیدی انجام داده است و از آن یک من و منیت ویژه خود پدید آورده است و منیت‌ها و استکبار و سلطه‌جویی‌ها به واسطه و حربه این واژه‌ها به میدان نبرد آمده است. و هر کسی معنای خودش از واژه ها را برحق می داند و تفسیر دیگران را باطل و بدعت می خواند. هر کسی مدعی است که عشق من عشق تر است، دین من دین تر است، آزادی من آزادی تر است و حق من حق تر است و نهایتاً خدای من خدا تر است و خدای حقیقی مال من است و بس. 86. پس درک می کنیم که پروسه واژگون سازی مفاهیم در قلمرو من سازی و خصوصی سازی کلمات و معانی رخ می دهد و مبلد و حامی و منبع تغذیه استکبار و سلطه فرد بر دیگران است به واسطه واژه های من شده که فقط مال من است و لا غیر. 87. که نخستین و دائمی ترین کارخانه واژگون سازی و من سازی مفاهیم همانا خانواده و روابط زناشویی است و نبرد بین زن و شوهر جهت سلطه بر دیگری و خاندان و حتی استکبار اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی و هنری هم نهایتاً در خدمت این سلطه زناشویی و نژادی است. 88. پس خانواده قلیسترین ظلمات واژگون سازی مفاهیم است و لذا نهضت انبیای بزرگ هم واضح‌تر نشان دهنده انقلاب در بطن خانواده و رابطه زن و شوهر است که رسالت ابراهیمی و محمدی از سایر رسالت‌ها از این جهت آشکارتر است. تا آنجا که نخستین و شدیدترین اتهامی که قریش به محمد صلی الله می‌زدند این بود که آمده تا به واسطه خدایش خانواده و زن و شوهرها را به جان هم اندازد و زنان را از سلطه مردانشان برهاند و زن را بر مرد مسلط سازد. 89. پس واژگون سازی همان من سازی کلمات و مفاهیم است. ولی سوال این است که چگونه در جریان من سازی و خصوصی سازی کلمات و مفاهیم محتوایش وارونه و ضد حقیقت آن می شود. 90. آدمی به طور آگاهانه قصد وارونه سازی مفاهیم را ندارد، ولی در جریان من سازی خود به خود وارونگی رخ می دهد و این وقوع امپریالیز کردن کلمات است و یا ابلیسی نمودن آن. 91. آدمی به قصد مصادره کردن کلمات و مفاهیم صرفاً برای خودش دچار وارونه سازی مفاهیم در ذهن خود شده و بدین گونه در حالی که احساس استکبار و برتری بر دیگران دارد در خود واژگون شده است. 92. برای درک و دیدن چگونگی این وارونگی توأم با احساس برتری، بهتر است قدری درباره حقیقت و ماهیت ذاتی کلمات تأملی عمیق‌تر کنیم. 93. کلمات اتم‌های ازلی پیدایش و خلق عالم و آدم هستند در نزد خداوند که خود در ازل همان کلمت الله است. 94. و اما کلمات قلم رو به فرهنگ و زبان و اندیشه های بشری مختص خود بشرند و ذاتن انسانی هستند که هویت انسانی بشر را پدید آوردند و او را خلیفه خدا نمودند و همه دعواها و من سازی واژه‌ها مربوط به این کلمات ویژند که عناصر خلافت الهی انسان را دارا می باشند، مثل عشق، تقوا، فضیلت، کرامت، قدرت، عقل، علم و غیره. 95. پس همه دعواها و تلاش برای من سازی این مفاهیم برای جانشین خدا شدن و خدایی شدن است ذاتن. 96. یعنی انسان می خواهد این مفاهیم و اسماء و صفات الهی را برای خیش مصادره و منی کند که واژگون می شود در حین احساس ابلیسی استکبار و برتری. 97. یعنی در جریان خودی کردن خداست که آدم به واسطه این مفاهیم واژه شده واژگون می شود. کافران واژگونند. قرآن. 98. در حالی که خداوند به واسطه این کلمات و صفات و اسمای خود است که جهان لا متناهی و خاص انسان را آفریده است، یعنی خودیت ازلی منحصر به فرد خود را به غیر خود بخشیده است و غیر خود یعنی انسان را بر جای خود قرار داده است و از خود گذشته است، پس منی کردن مفاهیم عین مصادره کردن در بست خدا برای خود است. 99. پس این کلمات و اسما ذاتن ایساری و از خود گذشتند در عرصه خلقت عالم و آدم. حال اگر کسی بخواهد این کلمات و اسمای از خود گذشته و عاشق و ایثارگر را به بند منیت خود کشد و خودی کند و به واسطه این خودی کردن کلمات بر کل عالم و آدمیان سلطه داشته باشد، در حقیقت مرتکب عملی ضد ماهیت این کلمات و مفاهیم شده و آنها را در خود تبدیل به ضد معنای حقیقیشان نموده و با واژه ساخته و لذا خودش هم که به واسطه همین کلمات و اسماء الهی است که انسان و موجودی الهی شده، ضد ذات الهی خود می شود، یعنی واژگون می شود و ابلیسی. زیرا ابلیس تنها دشمن وجود انسان و مقام خلافت اللهی اوست و لذا در این منی کردن مفاهیم و کلمات جز ابلیس حامی و مشاوری ندارد و عاقبت هم ابلیسی و شیطان صفت می گردد و از اولیای او می شود. صد این حقیقت مذکور که به طور شهودی بیان و عیان گردید به تنهایی جامع همه حقایق مجموعه آثار بنده است و بلکه از جمعشان هم برتر است و بلکه عظمت تبیین و شهود این حقیقت کبیر در تاریخ معرفت و مکاشفات عرفانی بشر بی سابقه و بدی است که قدرتمند ترین چاشنی انفجار قیامت واژه‌ها و فرهنگ‌ها و معرفت دینی در کل تاریخ بشر است که زمینه ظهور موعود است. فتبارک الله احسن الخالقین. 101 اگر این مکاشفه و حتی فقط بند 99 آن برای تمام عمر روزی یک بار خوانده و فهم شود، از هر فکر و ذکر و عبادتی برتر است و نجات بخشتر. دعایی که حامل اجابت خیش است. 102 پس به وضوح دیدیم و فهمیدیم که چرا و چگونه مفاهیم و کلمات الهی در بشر واژگونه شده و بشر را واژگون می کنند، در حالی که این بشر غرق در احساس استکباری ابلیسی خود کوس انالحق می زند. 103 پس روش برقراری رابطه انسان با الفاظ و مفاهیم قدسی و روحانی چگونه باید باشد که منجر به واژگون‌سازی محتوای آن نشود؟ 104 در نقطه مقابل منی کردن یا خودی ساختن و خصوصی نمودن ارزش‌ها و مفاهیم الهی در خیشتن، همانا مایی کردن و جهانی ساختن معانی قرار دارد. 105 همه ارزش‌های نهاده در فطرت بشر الهی هستند، همانطور که فرموده خداوند از فطرت خودش به مردم فطرت بخشیده است. پس همه ارزش‌ها و صفات عالی و جاودانه در نهاد بشری جز تجلی اسمای الهی و کلمات خدا نیستند که دارای هویتی ایثاری می‌باشند، یعنی هویتی خلافتی هستند و این بیان عشق خدا به بشر است. پس اگر بشر هر یک از این ارزش‌ها و صفات را در نفس خودش خود پرستانه کند، آن ارزش و صفت را وارونه و ضد خود آن ارزش ساخته و لذا فطرت الهی خود را واژگونه ساخته است. کافران واژگونه اند. قرآن. 106 پس کفر همان منی کردن و خصوصی ساختن ارزش‌های الهی در خیشتن است و این همان استکباری نمودن خدا در خیش است و جریان ابلیسی شدن هویت انسان. 107 یعنی هر معنا و ارزش برحقی که انسان در خود می‌یابد و به واسطه جهادش احیا می‌کند، بایستی برای دیگران و در خدمت به دیگران باشد و دیگران را هم لایق این ارزش بداند و کمتر از خود نخواهد و بلکه بهتر از خودش هم بخواهد در همه ارزش‌های مادی و معنوی و روحانی که موجب عزت و شرف و افتخار و تعالی انسان است و این همان رسالت و ولایت و امامت است که در امر صدقه و انفاق و تعلیم و تربیت بی مزد و منت ممکن می شود. 108 بنابراین آنان که اهل قدرت و شوکت مادی یا معنوی و علمی و روحانی هستند، اگر این قدرت را بی مزد و منت به مردم انفاق نکنند، به تدریج ابلیسی و سرنگون می شوند. 109 به هر که از امکانات الهی خیش جهت کسب و تولید قدرت فردی خود در جامعه بهره گیرد، ابلیسی و سرنگون می شود، چه قدرت اقتصادی و سیاسی باشد و چه معنوی و سیطره روحانی و علمی و هنری و امثال هم. 110. چرا چنین است؟ زیرا همه انسان ها نفس واحده ای هستند و لذا هر فردی به میزان ارتباط و انفاقش با مردم است که رشد می یابد و به نفس واحده خود می رسد و الهی می شود و هر که فقط یک جنبه و ارزش از کل نفس واحده حق را جدا نموده و برای خودش مصادره و منی کند، از کل روح الهی خود منقطع شده و از حق جدا می گردد و به تدریج در قبال حق قد علم می کند و سرنگون می شود. هر که در قبال دیگران من شد، سرنگون شد و شیطانی. 111. حتی خداوند نیز در دین محمد صلی الله و خطاب به رسولش هرگز خودش را من خطاب نمی کند، بلکه ما می خواند. فقط ابلیس است که من است. 112. به همین دلیل است که به قول علی علیه السلام هر که می گوید من می خواهم عارف، عالم، هنرمند، متقی و پاک شوم نمی شود و بلکه موجودی شیطانی می شود. 113. هر که می خواهد به واسطه علم، هنر، دین، عرفان و امثالهم برتر از دیگران شود، ذلیل تر از دیگران می شود، یعنی سرنگون و شیطان زده می شود. 114. امر هدایت در سوره حمد هم ماییست نه منی. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، یعنی هدایت امری جمعیست نه خصوصی و فردی، و بلکه فرد شدن غایت راه هدایت است و آن مقام تفرید و توحید در وحدت وجود است و پیدایش انسان کامل و امام که خلیفه خدا و خلق است و مظهر نفس واحده. او جمع ترین فرد است و همه هست جز خودش. او فنای از خود و بقای در خداست که مای کلی و مطلق وجود است و لذا به قول قرآن کریم همه موجودات عالم متحسن در وجود او هستند، زیرا او من نیست بلکه اوست. 115. یعنی اگر مقام تفرید و تجرید و توحید در معنا و واقعی وحدت وجود نباشد، ابلیسیت محض است که به صورت زهد ریایی رخ می نماید که قصد سلطه بر مردم دارد. 116. پس بدون درک حق وحدت وجود و حرکت به سوی آن هیچ رشد و هدایتی در دین نیست الا در ابلیسیت و استکبار. 117. یعنی اگر انسان اهل ایمان و معرفت و هدایت به تدریج به کشف عالم و آدمیان در خود نائل نیاید، در سمت شیطان رشد می‌یابد و زلالت محض و سرنگونی در درک اسفل. 118. پس به عنوان یک فلسفه و جهانبینی باید گفت که وحدت وجود تنها فلسفه و جهانبینی دینی است که انسان را به خدا می رساند. 119. انسان اهل هدایت یعنی انسان مایی چون به فردیت خود می نگرد منی نمی یابد، بلکه او را می یابد و او جز امامش نیست که خود یک انسان مایی بزرگتر و جامعتر است. پس هیچ اثری از منیت در درون و برون خود نمی یابد، زیرا انسان مؤمن اهل هدایت کل حیات بیرونیش مرهون جمع مؤمنان است و بدون یاری آنان امکان حیات ایمانی ندارد و در درون هم جز امامش نیست که او هم یک مای جامع تر و وحدت وجودی است. پس من یک شیطان و خناس و موجودیت مجازی و خیالی است. 120. هویی کردن خود یعنی امامی کردن در درون و مایی کردن خود یعنی مردمی کردن در برون تنها راه نجات از واژگون سازی ارزش‌ها و ابلیسیت نفس است و این دروی سکه توحید نفس است. 121. و اما جریان هویی کردن نفس حاصل اطاعت بیچون و چرا از امام حق است و چون امام موجودی وحدت وجودی و خلیفه مردم است، لذا در بیرون هم واقعه مایی شدن تحقق می‌یابد. 122. زیرا همه اسماء و صفات و ارزش‌های الهی در انسان دارای ذاتی مطلق و بیچون و چرایند، همانطور که جهان هستی و پیدایش عالم و آدم را نمیتوان به واسطه منطق علیت که منطق چون و چراست درک نمود که مخلوق خداست، یعنی خلقت عالم و آدم به اراده خداوند به واسطه منطق علیت و چون و چرا درک و تصدیق نمی شود. 123. یعنی فقط در جریان اطاعت بی چون و چرا از هو یعنی امام می توان به حق مطلق ارزش‌های الهی در خود رسید و حکیم و علیم و حلیم و عظیم و علی و ولی و بصیر و قادر و صبور و عزیز و کریم و حمید و خلاق شد و احد و صمد گردید در درجات تجلی، و این همان جهانی و جمعی و وحدت وجودی شدن است، زیرا جمله این اسماء و صفات در قلمرو به خلقت عالم و آدمیان به عرصه ظهور و تحقق رسیده است که تجلی نفس واحده حق است. 124. و بدان که اطاعت از امام همان پیروی دقیق و کامل و خالصانه از حکمتها و معارف امام در همه امور زندگی و در همه مسائل مادی و معنوی است و تقوایی جز این ممکن نیست که به معنای پرهیز کامل از خودخواهی و خودپرستی است، و این است که تقوا اساری شریعت است که در آخر الزمان جز از طریق اطاعت عاشقانه از امام حی ممکن نیست، یعنی کسی که کافی است فقط یک درجه در ایمان و تقوا و معرفت از تو برتر باشد، زیرا طبق کلام خدا مؤمنان حقیقی اولیای یکدیگرند و این اساس ولایت و امامت شیعی می باشد که به امام مطلق می رسد. 125. می دانیم که سرمایه داری و مکتب لیبرالیزم که همان مذهب اصالت فرد است، مکتب حاکم بر جهان مدرن است، ولذا امروزه شاهد بروز اشد واژگون سالاری در کل تاریخ بشر هستیم که این واژگون سالاری در قلمرو به دین و اسلام و شیعه‌ای که در سیطره امپریالیزم و سرمایه داری و ارزش‌های آن یعنی تکنو سالاری عمل می‌کند هزار چندان شدیدتر است، زیرا خدایی ترین ارزش ها تبدیل به منی ترین قدرت ها می شود و لذا شدید ترین استکبار ها و ستم ها و نفاق ها رخ می نماید که در جهان اسلام شاهد بودیم، و لذا شاهدیم که امروز همه آحاد و اقوام بشری در سودای جهان سالاری و جهان خاری هستند تحت عنوان نجات جهان، که این امر در اقوام مسلمان 200 چندان شدیدتر است، مثل جریان طالبان و القاعده و بعث و امثال هم. 126. و باید دانست که استکبار و منیت مادی و اقتصادی و سیاسی در قبال استکبار معنوی و روحانی و عرفانی بسیار ناچیز است، زیرا استکبار دینی و روحی و عرفانی میل به تملک روح مردم را دارد، ولی استکبار اقتصادی به تملک مال و تن مردم بسنده می کند و این خود ابلیس است که سلطه بر دل و روح بشر را جستجو می کند. ولذا دجال آخرالزمان هم که مظهر ابلیس است، هویت شدیداً معنوی و روحانی و عرفانی از خودش بروز می دهد. 127. از آنجا که عالم هستی و خاص انسان مخلوق از خود گذشتگی ازلی خداست و همه ارزش‌های معنوی و روحانی موجود در انسان محصول این از خود گذشتگی است، پس خودی کردن این ارزش‌ها همانا واقعی معدوم ساختن وجود خیشتن است و معدوم ساختن این ارزش‌ها، زیرا آنگاه که خداوند خود خودش بود، عالم و آدمی نبود، و چون خداوند از خود ازلیش گذشت، جهان و انسان پدید آمد. پس منی کردن همان معدوم کردن است، زیرا عالم هستی تجلی خود ازلی خدا در غیر است. 128. پس همه ارزش‌های الهی انسان در سمت و برای غیر متجلی و محقق می‌شود و این سر عشق است. این ایثار نیست، بلکه عین عدالت است که از عشق است. 129. پس عشق سر واژه هاست و واژه ها در وجود آدمی به قدرت عشق از حقشان متجلی می شوند و در غیر این صورت واژگونند و موجب واژگونی انسان هستند و هر واژه ای محل ظهور و بروز ضد معنای خودش می شود و همه واژه ها مظهر شقاوت و عداوت و رذالت و ستم می گردند، یعنی ضد عشق می شوند و ضد وجود. 130. اگر حقایق نهان واژه‌ها از وجود عارفان رخ می نماید، این است که عاشقان حقند، یعنی از خود فنا شدگانند و مظهر جمعیت خلق و هویت پروردگارند، همانطور که مثلا درباره بایزید بسطامی آمده که در هفت زمین و آسمان ندای بایزید بود و بایزیدی در میان نبود. 131. در هر گفته شنود و دیالوگی از جمله زناشویی نیز به میزانی که طرفین مکالمه مشغول اثبات خود و منیت خیشند، کلمات و مفاهیم تبدیل به واژه شده و تفاهم را نابود ساخته و جز بخل و انکار و اجابت پدید نمی آید و این واقعی دعوت از ابلیس در رابطه است. 132. در هر رابطه ای که هویی ندارد، یعنی امام حی ندارد نیز، هر گفتگویی موجب سوء تفاهم و انتقال واژگونه مفاهیم می شود و اجابت می آفریند، زیرا مولد منیت است و دعوت کننده شیطان. 133. این است که گفته شده که زن و شوهری که امام زنده ندارند بر هم حرامند، زیرا خصم یکدیگرند و رابطه‌شان تحت فرمان شیطان است و حلقه اتصالشان در رابطه جنسی هم خناسانند که صور بشری شیطانند. ای مؤمنان، اگر در رابطه جنسی تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید. قرآن. 134. و اصلاً امر تقوا چیزی جز امر به مهار منیت در رابطه نیست که کمالش اخلاص است که امهای من است و مخلصین مظهر اراده پروردگارند. قرآن. 135. این است که به نور معارف وحدت وجودی از جمله مجموعه آثار ما شیطان نفس هر کسی رخ می نماید و قیامت نفس برپا می گردد که برخی تصدیق و توبه می کنند و برخی انکار نموده و از شیطان نفس خود حمایت نموده و شیطان پرستی آگاهانه پیشه می سازند و به دجالیت روی می کنند. و آنان که شیطان نفس خود را به شیطنت و عداوت با عقل و ایمان خیش می شناسند و لعن و توبه می کنند، رستگار و سعادتمند می شوند. 136. این است که از مطالعه آثار و معارف ما دو نوع انسان رخ می نماید. انسان رستگار و عارف و انسان شیطان پرست و دجال. این دو نوع انتخاب است در آگاهی کامل شهودی، زیرا تحت شعاع این معارف شیاطین و خناسان از دخمه‌های نفس بیرون می آیند همچون خرس و گرگی که در غاری پنهان شده و با نوری که در غار تابانده می شود به برون می آیند. که ادعی شیطان را ترد و لعن می کنند و ادعی هم دوباره به خانه نفس خود باز می گردانند و این بار آگاهانه می پرستند و او را اله خود می سازند. اولیاء الله و اولیاء شیطان. 137. پس خویی کردن الفاظ و مفاهیم در درون و مایی کردنشان در برون راه و رسم فائق آمدن بر ابلیس در قلمرو منطق و علم و معرفت و ارتباطات است. این بدون اطاعت بیچون و چرا از امام حی و معرفت و حکمتش ممکن نیست، زیرا در این اطاعت است که شیطان به عرصه ظهور و رسوایی می رسد.